أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين وسيما بقية الله في الأربعين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تلخص مما بيناه أن مقتضى التحقيق إمكان إلغاء باعتبار القطع الطريقي الحاصل من بعض الأسباب غير المتعارفة، والوجه في ذلك أنه لا مانع منه ثبوتا، لأن التناقض نفي الكاشفيه يوجب التناقض، انما يكون في القطع بهذا القاطع، لا يمكن كاشفيه قطع القاطع عنه عن قطعه. واما بالنسبه الى الشارع قلنا لا محذور بانه لا يراه مطابقا للواقع ولا كاشفا، من اجل ذلك لا يعتبر الشارع حجية مثل هذا القطع في ثبوت الأحكام الشرعية، بل وكذا في الموضوعات أيضا، لأن مطلقات نصوص الدالة على اعتبار العلم، بل حتى في السيرة العقلائية، إنما يرتبون الأثر على العلم بالموضوعات إذا كان حاصلا من الطرق المتعارفة، ولا يأخذون في المحاكم القضائية وغيرها بالعلم الحاصل من غير الطرق العادية، لا يرتبون عليه الأثر. إذا فهموا وعلموا أن منشأ هذا العلم كان سببا غير عادي، لا يرتبون عليه الأثر. وهذا السيرة في الحقيقة توجب ارتكاز الأغلائية، الارتكاز الأغلائية إذا فرع سمعهم العلم بأي كيفية بأي مادة، في خطاب في نص قانوني لا يفهمون منه إلا العلم الحاصل بالطرق المتعارفة، وكذا في الخطابات الشرعية الدالة على حجية العلم كذلك، يعني الفهم المتعارف من هذه النصوص هو الفهم الأغلائي هو العلم الحاصل من الطرق العادية. أما ما يظهر من السيد الخوئي في المقام من أن تحديد الشارع اعتبار العلم بحاصل ببعض الأسباب ومنعه بمنعه عن الحاصل ببعض الأسباب الآخر كمنعه العلم الحاصل بالقياس، إنما يكون من قبيل متمم الجعل، يعني ليس من قبيل الجعل حتى يرد الإشكال بأن العلم ليس قابلا للسرب كما ليس قابلا للجعل، لا، بل إنما يكون النصوص الدالة على عدم اعتبار العلم الحاصل بالقياس من قبيل متعمم الجعل مثلا. هذا المطلب غير صحيح، لأن متعمم الجعل إنما يكون بالقياس إلى الأمارة، يعني بعدما قامت النصوص على حجية الخبر الثقه والأمارة دلت النصوص على عدم اعتبار القياس. في الحقيقة لم يتعلق من جانب الشارعه جعل بالعلم، يعني المنكر لتعلق الجعل بالقطع يقول لم يتعلق بالقطع جعل من جانب الشارع حتى يتممه بمنع الحاصل منه بأسباب بالقياس مثلا، مضافا الى ان القطع الحاصل بالقياس الحاصل بطريق متعارف، يعني القطع بالعلم الحاصل بمقدمات الظنيه بالقياس كلها، العلم الحاصل بهذه الاسباب يكون من قبيل القطع الحاصل بالسبب المتعارف، ومن هنا نستكشف بأنه لا فرق بين أن يكون القطع حاصلا ببعض الأسباب المتعارفة أو غير المتعارفة، لعل حتى في بعض الأسباب المتعارفة أيضا يعلم الشارع بأن العلم الحاصل من المقدمات العقلية الظنية كالقياس أيضا ربما يخطئ، ربما يخالف الواقع، وهذا هي حكمة منع الشارع العمل بالقطع الحاصل من ناحية المقدمات العقلية الظنية في الأحكام الشرعية التوقيفية. وعلى أي حال حل العويس بأن نقول أساسا إنما التناقض في نفي الحجية عن القطع والنفي الكاشفية والنفي طريقية، إنما التناقض إنما يكون بلحاظ شخص القاطع، لا بلحاظ من يعلم أن هذا القطع مخالف للواقع كثيرا. أساسا التناقض لا يلزم من منع حجية القطع الحاصل به بعض الأسباب المخالف للواقع غالبا، تناقض لا يلزم، لأن الجائل يعني جائل الأحكام الذي هو الشارع هو يرى هذا القطع مخالفا للواقع فيقول لا أعتبر الحجية، بل الحجية هنا يجب أن يكون معنى منجزية بل معذرية، مضافا إلى أنه يرى هذا القطع غير كاشف للواقع فيقول يعني يخبر أن كان نفي الحجية منزلة إخباره عن مطابقة هذا القتل الواقع وعدم كاشفية مثل هذا القتل الواقع عندي، يعني عند الشارع ولو كان عند القاتل، ولكن القتل عند القاتل ليس ملاك الجهل، الجهل هنا هو الشارع، وهو لابد أن يرى يعني يلاحظ الحكمة والمصلحة في جعل الحكم جعل الحجية، وهو لا يرى مصلحة في جعل الحجية قطع المخالف للواقع غالبا، لا يرى هذا فيه المصلحة. نقول الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد بلا فرق بين أحكام البزئية الشرعية كالحجية أو الأحكام التكليفية، كلها تابعة للمصالح والمفاسد. نعم. و أيضا دلت بعض النصوص على تحديد وعدم حجية العلم الحاصل من غير الكتاب والسنة، ذكرنا هذه النصوص. وأما توجيه المحقق النائني لهذه النصوص الدالة على منع اعتبار العلم الحاصل بغير الكتاب والسنة، وجه المحقق النائني هذه النصوص بأنه تصرف في متعلق العلم، يعني ماذا؟ يعني أن هذه النصوص في الحقيقة تقول أن العلم الحاصل بغير الكتاب والسنة هذا العلم إنما تعلق بغير الواقع، إن هذا علم بغير الواقع، يعني نداء هذه النصوص واللسان هذه النصوص في الحقيقة إخبار عن أن العلم الحاصل من غير الكتاب والسنة علم بغير الواقع، فليس علم بالواقع حتى يقال يلزم منه التناقض، التناقض إنما يلزم من العلم بالواقع لأن الواقع منكشف حينئذ، فكيف يمكن للشارع أن يقول هذا غير منكشف؟ ولكن هذا غير صحيح، لأن القطع الحاصل من غير الأسباب العادية بل من غير الكتاب والسنة القاطع يراه واقعا، يحسبه واقعا ويقول هذا الذي علمته هو الواقع، يعامل معه معاملة الواقع. وهذه النصوص تقول هذا القطع ولو كان عند القاطع قطعا كاشفا للواقع ولا يمكن سلب الكاشفيه عن القطع عند القاطع، هذا مسلم معلوم بالقرينه العقليه القطعيه، هذا النصوص لابد ان تحمل على هذا المعنى، يعني تقول هذا القطع ولو كان عند الواقع عند القاطع كاشفا للواقع والقاطع يراه واقعا، ولكن هذا القطع يخالف الواقع، ربما يخالف الواقع، هذا غير ما قاله المحقق النائني. المحقق النائني قال هذا النصوص تقول لا حجية للقطع بغير الواقع، لا، بل تقول القطع بالواقع اذا كان بغير الكتاب والسنه لما يخالف الواقع غالبا بل لا يطابقه غالبا هذا القطع بالواقع الذي يراه القاطع واقعا هذا عندي غير حجه. نعم. فبهذا الجواب في الحقيقه تنحل الأريسه. ثم القطع الحاصل مثلا بطريق الرؤيا وردت الناس بأن دين الله تعالى أعز من أن يرى في النوم سرح في سيد روات السيئة وأيضا النصوص الأخرى الدالة على ذلك. وأما التشرف في محضر الإمام مثلا إلى محضر الإمام الحجة في أسر الغيبة ربما يقال أن العلم إذا حصل بالتشرف عند محضر الإمام هذا يكذبه النصوص خلاف ضروري المذهب. وإن النصوص تقول من ادعى الرؤية من ادعى الرؤية بحيث يدعي نقل الحكم أو أخذ الحكم الشرعي من الحجة فكذبوه. معنى هذه النصوص من ادعى الرؤية فكذبوه هذا المعنى لا مطلق الرؤية. لما نعلم بالتواتر أن كثير من أعازم فقهائنا وعلمائنا العلماء الأولياء تشرفوا بحضر الإمام عليه السلام فالجمع بين هذا وبين تلك الناس يعني يكون يعطي الظهور للناس الناس الدالة على من ادعى الرؤية كذبوا معناه أنه من ادعى الرؤية وادعى أخذ الحكم الشرعي من الإمام المعصوم بطريق الرؤية بطريق الرؤية هذا هو. لأن هذا الناس في مقام إعلان انتهاء الغيبة الصغرى الغيبة الصغرى ما كان شأن النباب الخاص الرؤية مع أخذ الحكم هذا المقام أساسا يأتي لهذا الناس هذا المعنى يعني هذا الظهور. وأيضا وجه قيام الأمارات مقام القتل التاريخي أولا استقرار السيدة الأغلائية وعدم رد الشارع الأغلاء في سيرتهم إما يعملون بالقتل والإل أو بخبر الثقة مثلا يعني يعملون مع خبر الثقة معاملة العلم ولم يرد من الشارع رد اون وهذا عدم الرد يكفي مضافا الى ورود النصوص المتضافرة الدالة على حجية خبر الثقة يعني هذا النصوص لسانها تنزيل خبر الثقة منزلة العلم. والقاطع بالخلاف الذي نعبر عنه بالجهل المركب إما لعدم احتمال الخلاف أو عدم تمكنه من تحصيل العلم على أي حال يعني ما أتى به من الواجبات حين الجهل القصوري لا يجزي لأن أذرية الجهل القصوري القطع يعني الجهل المركب أذريته لا تنافي الأعادة والقضاء بعد ارتفاع هذا الجهل ما دام كان جاهلا فهو معذور. نعم. أما بعدما تبه والتفت وعلم وانكشف الخلاف فلا ينافي أذريته الجهل القصوري حال جهله مع ثبوت التكليف عليه بحيث يجب عليه الإعادة والقضاء بعد ارتفاع هذا الجهل. خب این اجمال بود تفسیر این که ما عرض کردیم که قطع طریقی اساسا قابلیت من دارد اگر از بعضی اسباب حاصل بشه و اختصاص به قطع موضوعی ندارد این تصرف در اسباب یعنی شارع بخواد بگد که اذا قطع مقتول خمریه به طریق فلان و فلان حرامون مثلا که قطع موضوعی رو تهدید بکند این مسلمه میشه بله اون وقتی که بنا شد که موضوع رو اون شارع درش قطع اخذ بکند خودش میتوند این قطع رو زیق و چی آقا سعه بدد در اخذ موضوع این که مسلمه میشه. اما حتی در قطع طریقی هم ما میخوام بگیم چی آقا میشه یعنی چی اصلا قطع در موضوع اخذ نشه هیچی
حکم طبیعی تعلق گرفته، به ذات. تمام احکام شرع که احکام به چی آقا؟ طبیعی تعلق گرفته. بالاخره مکلف علم به این احکام پیدا میخواد بکنه، یا از طریق عادی است یا از طریق چی آقا؟ غیر عادی. همینا رو شرع من کرده. النهی از عمل بالقیاس اصلا ربطی به قطع موضوعی چی آقا؟ نداره اصلا. تو قطع موضوعی ندارد که. این احکام شرعی که به تبعی تعلق گرفته اگر از این طریق بود از نظر من جرت آقا نداره. این سرش هم عرض کردیم اینه. چون این قطع قاطع ملاک نیست، کاشفت اندل قاطع ملاک نیست برای جعل احکام و تشریع احکام. احکام تابع مسائل مفاسد خودشن. خب مصلحت جعل حجیت برای قطع چیه؟ چون دائم المطابقه هست. اگر شارع اینو غالب المخالفه ببینن، کسی رو مخالفه ببینن، خب آیا بازم این مصلحت باقیه برای جعل حجیت برای قطع؟ خیر. فلذا این حاصل از اسباب، بعضی از اسباب متعارفه حتی قطع به احکام شرعیه با نه موضوعات، قطع به احکام شرعیه الان داریم میگیم، حتی از بعضی از اطراف متعارفه مثل قیاس. مگر قیاس ظنی چه بسا موجب قطع نمیشه؟ بله نه 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 عرض بکنم، قیاس ظنی بسیاری از موارد کثیرا موجب قطع میشد برای نوع، بله نوع اوغلا اجازه بدید، اجازه بدید، اما در مقابل هم بسیاری از موارد خطا میکنه. ما دائم که نمیگیم که، غالبا نمیگیم
خطاهاش زیاده.
آفرین و احسنتم. بله در قیاس میخوام عرض بکنم که رو با ما قطع موجب بشد که چی آقا؟
قطعا بیا.
بله موجب قطع بیا، بعد قطع بده مقدمات قیاسی رو گرفته با هم چیده بعد قطع کرده. توجه فرمودی؟ اینجوری مثل عبان و امثال عبان. توجه فرمودی؟ خب حالا این عبان که خیلی خوب بود که این آقاینه که اهل قیاس هستن، خیلی چیزه دیگر رو میگن حجته. خب اینا هم چه بسا فقهایشون در بعضی از مقدمات قیاسی به قطع چی آقا برسن، عادتشون دیگه عادت شده دیگه، جبلشون اینجور شده که با اینا به قطع میرسن دیگه. توجه فرمودی؟ اینطوری. خب حالا اگه به قطع رسیدن از سبب متعارف غیر متعارف، متعارف مقدمه عقلی است دیگه، متعارف.
این سبب قیاس همیشه موجب زن میشه.
غلط این حرف، میگم رو با ما که موجب علم میشد. جواب بدید آقا،
متعارف زن نیه؟
نه 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 نه, نه. اجازه بدید
این رو با ما که
عرض بکنم، عرض بکنم. نه نه متعارف، متعارف و غیر متعارف یعنی چی؟ یعنی بین سبب، خوب دقت کنید آقا، ملاک متعارف غیر متعارف اینه، یعنی بین سبب علم و حصول علم هیچ سنخیت عادی تکوینی چی آقا وجود نداشته باشه. مثل کلاغ پریدن، اون چه ربطی دارد به این حکم؟ یا فرض کنید نوم، خواب، خواب نیاز به جهل دارد، این چه ربطی به این دارد؟ باید از طریق جاهل به ما برسد. توجه فرمودید؟ این از طریق ارادیه. رمل و جفر هم همینجوره، اون واسه یک ارتباط تکوینی عادی بین این سبب و مسبب باید باشد تا بشه چی آقا؟ متعارف. حالا کلام اینه، مقدمات ظنی، خب این کم کم این تراکم زنون که بشه تبدیل به چی میشه آقا؟ علم میشه.
استخاله هم میتونیم بگیریم برای حکم.
بله؟ نه اتفاقا این سنخیت نیست. به قول صاحب قواعد فقهی بجنردی میگفت یکی از ادله اثبات وجود خدا استخاله است. چرا؟ چون این سنخیتی نیست. ببینید بینید تصمیز تا فرد باشد، جفت باشد، فرد جفت باشد، یا اینکه به اون واقع خارجی هستی سنخیت نداره اصلا، که هیچ رفتی نداره با هم. ولی معزاده که همیشه خوب در میاد. چرا؟ معلومه که اراده پروردگار فوق حد طبیعی بهش تعلق گرفته. این استدلال میکنه اینجا، از اینجا استدلال میکنه، میگه که مهمترین ادله اثبات وجود سانه خود نفس استخاره است. چون میگه هر موقع با استخاره کردی مدام واقع در اومده، هیچ سنخیتی هم طبیعی بین این علت معلوم چی آقا نیست. خب از اینجا معلوم میشه که یک ورایی در این علت معلوم هست که بین تعلق گرفتگی رو مطابق در بیاره. توجه فرمودید؟ اینطوری، یعنی ذهن رو از اول یا دست رو تصرف میکند به جوری بگیرد که این مطابق واقع چی آقا در بیاد. این غیر متعارفه. قرص این است که در احکام شرعی چون اعتباری هست، ما حرف ما این است که ادله و نصوص ما حتی علم حاصل، حتی یعنی ولو بعضی موارد احیانا هم اگر علم از قیاس حاصل بشد، بالاخره این غیر متعارف نیست. یعنی غیر عادی بفرمایید چی آقا؟ متعارف شو بذارید کنار، غیر عادی نیست، از را عادیه. یعنی این فکر حرکت کرده در قیاس دیگه، قیاس فکر مگه نیست، تفکر مگه نیست، این تبدیل شده به چی آقا؟ به علم. اینه از کانال و از طریق سببی چی هست آقا؟ عادیه. آقا مگه به عدل و براهین مگه انسان به علم نمیرسد؟ هاش مغالط بعضی افراد منتاش به غلط میفتن. این المنطق آلتون قانونیه تقسیم و مراعاتها از ذهن عن الخطأ فی الفکر، این مقدمات منطقی و چینش این قیاس رو ملاحظه چه آقا؟ نمی کنن. که اگر یکی از این مقدمات ظنی بود نمیتونه نتیجه علمی بدن، ولی اینا به علم میرسن چه بسا. یعنی حالا یا عادت کردن یا بسیار توجهی ندارن به این، توجه فرمودی، فلذا بقیه رد میکنن این رو، این خودش به علم میرسه چه بسا. میخوام بگم حتی اگر اینا به علم میرسیدن، ادعا علم هم میکردن، میگفتن علم داریم، حضرت قتاده گفته که تو از کجا علم میاری؟ توجه فرمودی به همون ابو حنیفه و امثالهم که اشکال میکردن، اینا ادعای چی داشتن آقا؟ علم داشتن دیگه. و فقیهش که وقتی که دارد فتوا میدهد میگه به نظر من همین علمه، چه بسا هم خواهم عرض بکنم که به قطع میرسه. خب علایاله این نصوص دلالت دارد که نهی از قیاس باشد بر من، این اثباتن هست، و همچنین نصوص دیگری هم که دارد که تعلمون یجب طلب العلم فریضتون على كل مسلم مسلمه، این را هم ممکنه کسی استدلال بکنه، ولی ما بر دلالت این نصوص قدسی داریم، مناقشه داریم. مناقشه این است که این نصوص فی الجمله میخواد بگه تفقه در دین بکنید، فی الجمله میخواد بگه تعلم بکنید در مقابل جهل، که چرا جاهل باید باقی باشید، باید تعلم بکنید اینطوری، یعنی به جهل باقی چی آقا؟ نباشید. اما نظر ندارد به اینکه این علم هر رایی حاصل شده باشد برای شما چی است آقا؟ حجته. یا اینکه اون نصوصی که ما لهم من علم الا اتباع الظن مثلا، و یا اون نصوصی که لا تحکم علی صدک به علمون، اون میخواد بگه به علم عمل بکنی نه به ظن. یعنی بیشتر الکعطا ناظر هست اون نصوص کتاب و سنت به نهی از طبیعت چی آقا؟ ظن. ظن میگه علم رو بگیرید، یعنی میخواد ما له به من علم الا اتباع الظن، این یعنی ان الظن لا یغنی من حق شیء. یعنی اینا میخواد که در واقع نه اینکه بخواد میگه آقا علم کلا معتبر هست تا اینکه شما بگید که پس اطلاق دارد هر از هر رای حاصل بشه، اصلا نظر بین ندارد. ترجمه فرمودید به قول خودتون حجیت علم نیاز به جعل ندارد، که اصلا بخواد که شاهد در مقابل جعل حجیت برای چی بشه آقا؟ علم باشد. ترجمه فرمودید بس این نصوص قابل استدلال نیست، این نصوص. و اون نصوصی که تهدید کرده در شرع وارد شده، مثل همین نصی که از قدیم در بله در مورد قیاس وارد شده، و همچنین نصوصی که نهی از علم حاصل از طریق غیر کتاب و سنت میکنن. اما انه شر علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا، یعنی حتی اگه علم هم داشته باشید مادامی که از ما نشنیدید، این در مقام اینه دیگه، یعنی اصلا آقا هر چی رو هیچ حق نداره به زبان بیاره چیزی رو که از ما نشنیدید، ولی اون که به عقل خودتون هم باشه.
یکی از طرق تسمعوه منا، یکی از طرق ایجاد علم،
نه این نصوص الان ناظر هست به این که هر چی که از غیر کتاب و سنت باشد حجیت چی آقا؟ نه عدله عقل و حجیت عقل بدیهی با نصوص دیگری هست.
نه این تصمیم رو نمیشه فقط به سمع اختصاص داد. اگه دیدید چی؟
چی رو؟
اگر این چیزی که الان
میخوام اصلا اینا به دیدن دیدی. این دیدن معنا نداره که اینجا سمع فعلی. دیگه
تقریر فعلی سمع نیست. پس معلومه این تصمیم اصلا به معنی سمع نیست.
بله بله این از باب اینکه خب بقیه که بعد غیر زمان حضور همش میشه از طریق سمع دیگه، توجه فرمودید غیر زمان حضور تمام این نصوص تن احکام شریعت تا چی میشه آقا؟ سم میشه دیگه. بخاطر که دیدن در کتاب دیدن اینا سم عنوان مشیر است، و الا شما یک شخصی کتاب
اعلان حاکمه دیگه،
نمیتونه بگه آقا این کتاب دیدید پس نشنیدید که کتاب دیدید، این مقصوده نه. بله بله یعنی من نه تاخذون از ما بگیرید، توجه فرمودید اینطوری، این عنوان مشیر هست ارز کردم. من دان الله به غیر سماع من صادقه انزمه الله اتیه یوم القیامه، سرگردانی حیران تا توجه فرمودید فردا قیامت مثل حیارا میگرده نمیدونه کدوم طرف باید بره، توجه فرمودید اینجور. یا اینکه در سیه مریم دارد که شرقا و غربا سلمه و حکم ابن عتیبه فلا تجدان علم صحیحن، علم صحیحن یعنی چی؟ یعنی علمی که مطابق چی باشد آقا؟ واقع باشد الا اندنا، ما هستیم که. یا تمام این نصوص همینجور و مرحوم ناینی این رو توجیه کرده، گفت تمام این نصوص که داره نهی میکنه از طبعیت و حجیت از عقص به علمی که از غیر طریق کتاب سنت باشد، این نمیخواد بگد که این علم حجیت نداره، نفی حجیت از علم حاله، نمیتونه بگد این علم حجیت نداره، میخواد بگد که این علومی که از غیر طریق کتاب سنته این علم به غیر واقع هست، به ما داره خبر میده که این علم چی هست اقابه؟ غیر واقع، یعنی متعلق این علم رو داره تصرف میکنه در نصوص، یعنی ما علم تو مؤمن غیر طریق کتاب سنته فابه علم به غیر واقع، اینه فقط، نه اینکه در مقام نفی حجیت علم باشد. توجه فرمودید اینطوری این فرمایششون عرض کنم که غیر وجیه. چرا؟ ولی اینکه با این بیان به طور ناخواسته از مقاله اخبارین دفاع کرده، چون اونا هم همینو میگن دیگه، میگن اصلا علمی که از غیر کتاب و سنت باشد از غیر واقع هست، حرف اوناست در واقع. تعجب فرمایشون اینکه معاده که این رو نفع کنه اون طرف به اون طرف افتاده، تعجب فرمایید یعنی لامحاله حرفش شده مطابق حرف کی؟ آقا اخبارین شده. ولی عرض بکنم که اونی که اینجا مهمه که در واقع بخوام عرض کنیم، این نصوص در واقع میخواد بگه که این علمی که از طریق غیر کتاب و سنت هست، این علوم حجت نیست، این عمل نکنید. چرا عمل نکنید؟ چرا حجت نیست؟ چون اینها از نظر من شارع علمی که از غیر طریق کتاب و سنت حاصل بشد علم صحیح یعنی مطابق واقع، من اینها رو چی آقا؟ نمیبینم. پس دارد نفی حجیت میکند، حکمتش این است که چرا نفی حجیت میکند؟ میگه من شارع این علوم رو مطابق واقع چی آقا؟ نمیبینم. علم صحیح نمیستن، اصلا از این نصوص چیزی جز همین استفاده نمیشه که آقا این علومی که از غیر کتاب و سنت علم به احکام شرعی از غیر کتاب و سنت باشد، من میگم عمل نکنید، من میکنم شما رو حجت نیست. چرا؟ چون اینا غالبا یا کثیرا مخالف واقع هستن، علم صحیح یعنی اتا واقع چی آقا؟ نیستن، نفی حجت باشد. و همون بیانی که عرض کردیم این مسئله تناقض هم چی آقا؟ پیش نمیاد، تا به خاطر اینکه به اون مخمصه نیفتیم یک توجیه غیر وجیه رو ملتزم بشیم. بعد و عقل بدیهی هم همینطوره. چرا؟ چون نصوصی متواتر داریم شاره. حالا ما قطع نظر عقل نصوص گفتیم که خود عقل بدیهی خودش اگر حجت نباشه لازم میاد که هیچی که از این نصوص هم حجت نباشه. اصلا اصلا همه چی پس اون سرجا خودش محفوظ، اما خود نصوص رو بخوام نگاه بکنیم، نصوصی هم ارشاد به این حکم عقل چی آقا وارد شده که دیگه عقل رو حجت کرده، حجتان باطنه، رسولون باطن، قاصد الحق و ما عبیده به رحمان و توسب الجنان فلان فلان، که این نصوص هم زیاد هست. خب پس این رو در کنار این نصوصی که الان تازه خوندیم با هم ملاحظه بکنیم چی میشه؟ یعنی علمی که از طریق کتاب و سنت و عقل بدیهی حاصل میشه در نظر ما حجت و از غیر این ستا چی آقا؟ حجت نیست. اجماعی وسط چه کار است که علل اربعه رو واسطه کردیم؟ همون سنت دیگه. توجه فرمودید. خب تا اینجا عرض بکنم خدمت شما که اما گاهی گفته میشه بله
نصوص و کتاب و سنت هم چیزی که مفید علم باشه ما خیلی کم داریم، متواترات. باید اینو یه جوری درست بکنیم.
درست کردیم. بله حرف خوبیه. من حالا یا اینجا گفتم یا بعدم میگم این رو. البته گفتیم که به خاطر اینکه این شارق گفته که از طریق ما میگید علم که نص اخبار ثقه هستند و اخبار آحاد هستند متواتر نیستند، این اخبارات چون منتهی به علم میشن. چرا؟ چون نصوصی که دلالت کرده برای اعتبار خبر ثقه اونها متواتره. علاوه بر این سیره عقلا قطعی است که در عهد خود ائمه به محضر من النبی بل ائمه علیهم السلام عقلای عالم به اخبار ثقه چیکار میکردن؟ عمل میکردن. ولم يرد منهم قطعا رد اون همین عدم رد کافی است که این دلیل ما رو قطعی بکنه، یعنی حجیت این خبر ثقه رو چیکار بکنه آقا؟
این از نظر صدور
گوش بدید، این حجیت خبر ثقه با قطع از نظر از نصوصی که دلالت کرده بر حجیت خبر ثقه اونا رو بذاریم کنار، خود عدم رد کافیست برای اینکه حجیت خبر ثقه رو قطعی بکنه. آقای خویی که اصلا به نصوص تمسک نمی کند در حجیت خبر ثقه فقط به اوغلا، کسی نمیتونه به ایشون بگه آقا این دیگه قطعی نمیشه که عدم رد که. جواب اینست که نه، اونی که قطعی میکنه خود سیره اوغلاست. منتها به عدم رد وقتی که کسب حجیت بکنه منتهاش حجیتش قطعیه. چرا؟ برای اینکه در محضر نبی و ائمه علیهم السلام به خبر ثقه عمل میکردن و حضرات این من نکردن، خب اون سیر و غلا قطعی نبوده، قطعیست به رحمه دیگه. وقتی که رد نشد این ذاتش مختصر قطعیت هست اصلا، فلذا خبر ثقه میشه چی آقا؟ حجت قطعی به نفس عدم رد. چرا؟ لقیام سیرت الوغلایه به محضر ائمه علیهم السلام و نبی. این ما میخوام بگیم که ازف الازالک علاوه بر این اخبار متضافر هم وارد شده در حجیت خبر ثقه. التفات فرمودی؟ بله. پس آقا لذا گفتن ظنیت الحکم ظنیت الطریق لا ینافی قطعیت الحکم.
حالا ما میخوام بگم مفاد خبر ثقه اون مفاد خبر ثقه قطعی هست که از باب ظن نباشه، اگه مفادش ظنی باشه دوباره میشه.
نه بله 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 متوجه شدم هر ما شما رو گوش بید آقا. اون یکی بس عدت سند هست که الان گفتیم تازه که عمل میکنن اوغلا به خبر، یکی هم زواهر. زواهر هم مثل همون میشه. چرا سیره اوغلا در زمان ائمه علیهم السلام قائم شده بود بر عکس به چی آقا؟ خود نبی مکرم عکس به زواهر میکرد. خود نبی مکرم هرچی که میگفت میفرمود از وحی تا غیر وحی همه مکلف بودن به زواهرش عکس بکنن، یعنی خودش عمل میکرد به این زواهر و معامله با زواهر میکرد با مخاطبین خودش. نبی مکرم گوش بید آقا، اساسا هیچ سیره بالاتر و قویتر از عمل نبی و ائمه به زواهر وجود ندارد، چون تمام آنچه که تبلیغ دین کردن بر اساس چیکار کردن آقا؟ زواهر خطاب.
اصل حجیت ظاهر ما مفاد خبر
است به خبر ظاهر همیشه ظنیه، مفاد مدلول خبر مدلول ظواهر، ظواهر همیشه چی هستن آقا؟ ظنیه، همیشه ظواهر ظنیه. اما چون منتهی میشن به دلیل قطعی بر حجیتشون، حجیتش میشه حجیت چی آقا؟ قطعی. حجیت این ظاهر میشه چی آقا؟ پس ظنی بودن ذات ظاهر منافات با حجیت قطعی چی آقا؟ نداره، منتهی میشه به حجیت قطعی. خب اجازه میده آقا، گاهی گفته میشه که آقا فتوا به استناد علم حاصل از طریق تشرف، و خیلی ممکنه که بالاخره عرفا پیدا بشن، اینا از عرفا بعید نیست که فقهای عرفا اینا بخوان که فتوایی بدن بگه من تشرف کردم خدمت حضرت و منجلو گفته. توجه فرمودی؟ این بودی نداره. بله این خیلی از چیزا از عرفا ما شنیدیم که این خلاف ضرورت شرع هست. توجه فرمودی؟ بعض از عرفا البته. خب این رو میخوام بگیم که اینجا شرع این رو حجیت نمیدونه، حجت قائم نیست برش. مثلا در همین روایت صحیحه ابن عزینه عن ابی عبدالله السلام قال ما تربیه هاده ناسبه حضرت فرموده فقلت جویت فدا فی مازا در چه باره چی گفته مگه؟ فقال علیه السلام فی آذانهم و فی اذانهم و رکوعهم و سجودهم، چیزایی رو داره از ما نقل میکنه که اصلا ما از ما صادر نشده. فقلت انهم یقولون ان ابی بن کعب رآه فی النوم، اینا میگن که ابی بن کعب در نوم دیده که نبی مکرم بهش اینجوری گفته. ابی بن کعب یک شخص مسیحی و اصلی بوده که در دربار عثمان بود که اصلا اولین بار نفوذ کرده در اسلام و خیلی از اساس اسلام رو ضربه زد، خیلی 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 زیاد. بله همون بله خواب دیده میگن بعد دارد که از فقال اسلام کذب فان دین الله عز وجل اعز من ان یرا فی النوم. خب این یعنی چی؟ یعنی که اصلا اونچه که از نوم دانسته میشه حجیت چی آقا؟ نداره. اتفاق نص فقهای ما هم همین، فتوای فقهای ماست این مسلمه. تشرف به محضر حضرت هم عرض کردم اون حدیثی که دارد که الان انقطعت غیبت الصغرا، حضرت بعد از اینکه آخرین نباب خاص رو زمانش گذشت، حضرت الان دیگه غیبت الصغرا چی آقا؟ منقطع شده. فمن علاوه فن در رؤیه فقط کرده بود، این به قرین سیاق معلوم میشد که این رؤیتی که نحوی که نبابا خاص داشتند این رؤیت رو کسی ادعا بکنه چی آقا؟ کذب بود. نگاه بکنید در کتاب غیبت شیخ طوسی رو و همه رواتی که از مصادر اصلی این روایت آوردن، یعنی بعد از ختم اون نائب چهارم،
اون من رعانی فقط رعانی چی میشه؟
حالا عرض میکنم، من رعانی من فقط رعانی اونا ما میگیریم قبوله، اما اون چه که در خواب گفته میشد بله اون خودش تعبیر دارد، من رعانی که رعانی، اما قولی که در خواب میشنوید با تعویل و تعبیرش حجته، یعنی فلزا یوسف میباز تعبیر بکنه خواب رو و اون تعبیر غیر مدلول وضعیه. مثلا کسی امام معصوم رو خواب ببینه که خودشو بکش، کمی کمی اتفاق افتاده یقینا، این معناش این است که یعنی نفس خودت بکش، نه که همین الان گردن خودت جدا بکن که مدلول وضعی اینجا مراد نیست، باید این رو تعبیر کرد. خواب نیازه به چیزه، یعنی خواب یک تمثل حقیقتی است که با لفظ حضرت بیان میکند اشاره به اون حقیقته، که اون حقیقت غیر از مدلول وضعی لفظی این یک سنخیتی دارد، بی‌سنخیت نیست ولی مدلول وضعی نیست که ظهور حجت باشد،
زوال الفاظ در خواب حجت.
آفرین احسنتون، مع تعبیرش حجته، لما نه ظاهر
تعبیر
هم باید عرض محکمات بشه. آره تعبیر هم باید عرض محکمات بشه. عرض میکنم که یک مطلب است که بعد قیام امارات مقام قطع طریقی که آقا سال زودتر جلو افتاده ما بیان کردیم در شماره ده، همین است که منتهی میشد به دلیل قطعی، چه ظواهر باشد چه خود اماره از حیث سند باشد، که چون عدم رد بر سیره و غلایی بوده، سیره و غلا به خبر عصم میکردن و در زمان شاری هم رد چی آقا نشده، همون کافی است برای ما.
اینجا بهتر که به حساب احتمالات ما تمسک بکنیم که حساب تم تراکم زنون در اخبار آهاد و ثبات و اینا که یک ثقه که اصلا درش احتمال خطا هم بره، اگر ثبات زیادی جمع بشن تراکم
میشه ربطی دارد ببینیم تواتر میشد که اون در اجازه بده آقا
بحث تواتر نیست، به تواتر نرسیده،
اون در خوارج ضعیف معنا داره،
چون مخرج کسی هم بینه بالا و صورت کسی
بعد این حساب احتمالات مثل که در باب اجماع که گفتن وقتی که همه که اتفاق بکنن، اون وقت یک فقیه اماره از یک زن نیره میاره، وقتی که تراکم جنون بشه در اجماع برسه دیگه احتمال خلاف اجازه میده آقا، اما احتمال خواه خب در اینجا اگه بگه در خبر صدقه که این
هم نه تواتر در اخبار ضعیفه،
لا اله بله بله این کلام ها در یک خبر صدقه است، این حرف ها اینجا معنا نداره، معقول نیست اصلا، یه خبر صدقه است، این یه خبر صدقه الان حجتش قطعیه. چرا حجت قطعیه؟ چون هر خبر صدقی در عهد ائمه علیهم السلام و در عهد نبی مورد عمل عقلای عالم چی آقا بود و اونا ردش نکردن، از این ناحیه قطعی میشد. ارتباط فرمودید؟ بله بله بله، چون اون سیره ای که بر عمل به هر خبر صدقی بود اون سیره عقلایی بوده، یعنی اصلا لا ریب فی بوده، عقلایی بوده، همه عقل عمل میکردن، ائمه علیهم السلام ردی هم چی آقا رد نکردن، هم تموم شد دیگه. اما تصدیق اون سیره، تصدیق اون سیره یعنی دلیل قطعی،
نه یعنی قطعیت الحکم، ظنیت الدلیل لا ینافی قطعیت الحکم.
بله دیگه،
بله دلیل ظنیه ولی حکمش قطعیه دیگه، مثل حکم قطعی.
بله بله، یعنی چون دلیل قطعی میشه
دلیل ظنیه،
گوش بدید آقا شلوغ نکنید، یعنی ما یه خبر ثقه داریم به تنهایی خودش ظنیه، ما خود ظن میکنیم، درست آقا؟ وقتی که ملاحظه میکنی به پشتوانه ای که اون قیام سیره عقلا باشد بر دلیلیت این اصلا سندش هم میشه چی آقا؟ بله؟ قطعی. پس ظنیت الطریق لا ینافی قطعیت الحکم، مقصود خود این خبر ثقه به ما هوه هست، نه به ما له من اون پشتیبان اون دلیل قطعی که منتهی میشد به او. یعنی شما نگاه به خود این خبر ضراره تنهایی که میکنید بر این حکم قائمه، این خبر چی است؟ قائفاته زن میکنه، این منافات ندارد با قطعیت الحکم. چرا؟ چون پشتوانه دلیلش منتهی میشه به دلیل چی آقا؟ قطعی.
بله.
آره آره آره. حجیت قطعی. چرا؟ چون همون طریقش هم منتهی به قطع میشه. پشتوانه قطعی. طریق منتهی به قطع میشه. همین حرفو در ظواهر بگی. تا الان در سند بود؟
در
مدلولش. با لذا اشکال این که این ظنیت مرتفع میشد اون وقت میدونید آقا قاطع یا قاطع بسیط یا قاطع چی آقا؟
مرکب.
قاطع جاهل مرکب که دو تا جهل دارد، یکی اینکه واقعه جاهله، یکی اینکه خودش هم که جاهله خبر نداره، احتمال خلاف هم نمیده چون دیگه بس که احتمال خلاف نداره، از جهل خودش خبر نداره، دو تا جهل داره، میشه جاهل مرکب. در اینجا دو تا مطلب، یکی یا اینکه احتمال خلاف میده اما تمکن از تحصیل چی آقا نداره کنه، اضافه کردن از باب الهام. خب در هر حال غرض این است که این جهل عذره، عذره درسته. حالا این جهل رو ما اسمشو چی میذاریم بفرمایید شما؟ قطع. از اقسام قطع دیگه. بله یکی از اقسام قطع همین جهل چی هست آقا؟
مرکبه.
این قطع در واقع میشد که عذر، ولو اینکه این قطع از سبب متعارف حاصل بشه، اصلا متعارفه. کسی که قاطع هست و معنی جهل مرکب داره، این قطعش یک سببی داره بالاخره دیگه. بله سبب داره. این سبب چیه؟ خب ممکنه که یک حتی روایتی هم باشه، یعنی یه فقیر رو در نظر بگیرید شما، یک روایتی بوده، یه قرائنی نداشته، ایشون قطع پیدا کرد به حکم شرعی، بعد انکشاف خلاف شده، این عمق جهل مرکب نبوده، احتمال خلاف هم نمیده دیگه، جهل مرکب بوده. خب اینجا اون این قطعش میشه چی میشه؟ آیا عذر میشه؟ میخوام به شما عرض بکنیم که از حیثی عذر میشد، از حیثی عذر نمیشد. از چه حیثی عذر میشد؟ اینه که مادام کون و قاطعا هیچ عقابی نمیشد. نه دیگه ببینید آقا، نه 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 ببینید آقا، نه تقصیر نیست، کلام این است که او استفراغ آقا باسه خوش کرده، سب کن آقا، نه اینجا داری میگی، من همین قاصر الان کلام داری میگی، این قاصر استفراغ باسه کرده به یک روایت قرائنی داشته که قطع رسیده به این حکم، قطع یعنی قطع یعنی چی؟ احتمال خلاف هم نمیده. این جهل قاصر الان، خب حالا این جهل قاصر، این از یک حیث این قطعش عذر، از حیث دیگه عذر چی آقا؟ نیست. چطور از حیث عذر داره؟ یعنی مادامی که قاطع هست هرچی فتوا بده عمل بکنه خودش، خب اینا عقابی ندارد که، ولی وقتی کشف خلاف شد چی؟ باز عذره؟ نه. چرا؟ به قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل اولا، که به قول شیخ نائینی که اینجا ادعای اجماع کرده البته اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو، ولی که ما در کتاب همون مبانی فقه فعال عرض کردیم عمومات و نصوص و این ادله یا بردیم، حکمی علال واحد، حکمی علال جماعه، معذرت میخوام اون بین مکلفینه، این بین عالم و جاهل اشتراکه، چون احکام رفت رو طبیعی زباد از احکامی تتعلق به تبایع، وقتی که رفت خب در سوق واقع قضیه حقیقیه موضوع مقدر حکم رفته روش، سبع آن علم نابهی ام جهل نام. صبر کن آقا، صبر کن، اجازه بدید آقا، اجازه بدید، الان ما به موضوعی اصلا کار نداریم، اما طریقی داریم میگیم، این قطعی که الان جهل مرکبه در حقیقت این تا مادامی که هست عذر، اما کشف خلاف شد چی؟ طریقی مانده شد که کشف خلاف حکم طبیعی رفته بود دیگه، بس بنابراین موجه نیست، چون حکم ثابته، وقتی که شد قضا و اعاده بعد از رفع این جهل برای چی میشد آقا؟ ولذا مرحوم صاحب جواهر، مرحوم آخویی، ما هم در بحث خودش گفتیم جهال قاصر وقتی که رفع جهل شد قضا و اعاده برای چی هست آقا؟ واجبه. معذوریت فقط مربوط به همون حیثیت اقامه، به خلاف مقصر که اقامه میشد.
بله؟
مثلا اضافه به اصول داشتیم که اگر فقیهی مثلا یه مدتی فتوا داد بعد موانعش عوض شد، فتواهای قبلیش برای خودش مکلفه مجزی نیاز به آداب و قسم نداره.
درسته، حرف بسیار حرف خوبیه که میگن که خب این نیاز به آداب و قسم ندارن، اونچه رو که انجام دادن. ما در خصوص مورد فتوا عرض کردیم که این اصطلاح مجزی است، چون دلیل خاص دارد، فتوا ادله داره، رأی فقیر حجت کرده. اطلاق اون حجیت رو در خصوص فتوا گرفتیم، عرض کردیم، آوردیم در چی آقا؟ حتی بعد آن کشف خلاف. یعنی اون اللي کو انجام داده بود حجت بود، وقتی که حجت بود یعنی ادای وظیفه کرده و تمام شد،
معذر داره.
اما در غیر این مورد نه، علی القاعده مثل اینکه این مکلف الان خودش هم الان قطع موضوعات مخصوصا جهل مرکب توجه فرمودید، یا یک جهل یا یک قطعی دارد که مثل دلیل فتوا از قبیل دلیل فتوا نیست برای مجتهد. سایر موارد جهل و قصوری اونجا میشه دو مختصر چی آقا؟ قاعده. یعنی چی؟ این حکم به واقع تعلق گرفته، ثابته، هیچ معذری هم چی آقا نیست که اون حجت بوده باشد برای شدن اون زمان. که ادله میگه که آقا وقتی که از این راه حاصل کردید براتون حجته، من حجت قرار دادم، اطلاق و حجت میگیرد، چه کشف بعد خلاف یا کشف خلاف نشد. حتی اگه کشف خلاف هم باشد، اطلاق و حجت میگه در ظرف ظاهر حجته، همین کافیه، نه واقع، تا اینکه مسئله تسبیب لازم بیاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.